سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. یک شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در تهران بازداشت شده است. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشته شدن 3 تن در درگیری مسلحانه خبر داد. و مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک کروز شد. دادستان تهران روز سه‌شنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در هفته گذشته خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی فرد بازداشت شده را که نام او اعلام نشده مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خوانده و افزوده است که او در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. علاوه بر این فرد، تاکنون 2 شهروند ایرانی بریتانیایی به نام‌های نازنین زاغری و کمال فروغی در بازداشت بودند. هفته گذشته ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا، در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را درباره بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی ابراز کرده بود. ایران تابعیت دوگانه اتباعش را به رسمیت نمی شناسد. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه روز سه‌شنبه از کشته شدن 3 تن که افراد تکفیری خوانده شدند در درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از منوچهر امان‌اللهی گزارش داد که این افراد با هدف عملیات خرابکارانه وارد ایران شده بودند. استاندار کرمانشاه نیز به خبرگزاری ایرنا گفت این افراد یک خانه تیمی در شهر کرمانشاه در اختیار گرفته بودند. به گزارش فارس از این افراد 1 قبضه سلاح کلاشنیکوف، 2 تیغ خشاب و 1 جلیقه انفجاری کشف شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران چندین بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند خبر دادند. همچنین اواسط مرداد ایران اعلام کرد 20 تن از افرادی که به انجام اقدامات تروریستی متهم بودند را اعدام کرده است. یک منبع نظامی روسیه روز دوشنبه گفت مسکو خواستار استفاده از حریم هوایی ایران و عراق برای پرتاب موشک‌های کروز شده است. به گزارش اینترفاکس، روسیه قرار است از روز دوشنبه یک مانور نظامی در دریای خزر انجام دهد. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه از توافق احتمالی با آمریکا برای اقدام مشترک در حلب خبر داده است. به گزارش رویترز، به نقل از رسانه‌های روسیه، سرگئی شویگو گفته است که روسیه هم‌اکنون در مرحله بسیار فعالی از مذاکرات با همکاران آمریکایی خود است. در هفته‌های اخیر نبرد بین گروه‌های مخالف بشار اسد که بخش‌هایی از حلب را در اختیار دارند و نیروهای دولتی تشدید شده است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به انتشار انتقادهای آیت الله منتظری در مورد اعدامهای گروهی تابستان 67 از روند اعدامها به طور تلویحی دفاع کرد و افزود حکم گروههای محارب کاملا آشکار است. آقای لاریجانی در این سخنان به طور مستقیم به موضوع انتشار فایل صوتی یا اعدامهای تابستان 67 اشاره نکرده، اما حملات وی به سازمان مجاهدین خلق و اشارات تلویحی او به آیت الله منتظری نشان می‌دهد این سخنان در واکنش به انتشار فایل صوتی اخیر است. بمباران یک بیمارستان در شمال یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در روز دوشنبه 11 کشته و 19 زخمی بر جای گذاشت. این بیمارستان که در استان حجمه قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شود. سازمان پزشکان بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اینکه در میان کشته شده ها یکی از کارکنان بیمارستان و 10 تن نیز از بیماران بودند گفته این 4مین بار در 12 ماه گذشته است که تأسیسات درمانی این سازمان مورد حمله هوایی قرار می گیرد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما به نشانی info@radiofarda.com برای ارتباط با ما در اختیار شماست. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موفقیت اعتصاب 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت اگر آنطور که کارفرمایان میگویند قانون کارمانع از اشتغال زایی شده است، چرا به گفته او خروج مناطق آزاد و کارگاه‌های کوچک زیر 10 و 5 تن از شمول قانون کار نتوانست به رونق اشتغال بیانجامد؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر چمنی با اشاره به آنکه خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار به گفته او منجر به ایجاد فقر و فلاکت برای کارگران شده است گفت کارفرمایان توضیح دهند با وام‌هایی که در سال‌های گذشته تحت عنوان توسعه اشتغال دریافت کرده‌اند چه اقداماتی انجام داده‌اند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت نمایندگان کارگران بارها گفتند که اوضاع معیشتی کم درآمدها روز به روز بدتر می شود. بر اساس این گزارش دریافتی بیش از 13 میلیون کارگر مطابق مصوبه شورای عالی کار ماهیانه 812 هزار تومان است و این در حالی است که تعداد زیادی از کارگران به نوشته این خبرگزاری کمتر از حداقل دستمزد را دریافت می کنند. تسنیم نوشت بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که معیشت یک خانوار 4 نفره را تامین کند. این در حالی است که خط فقر در ایران 3 میلیون تومان است و حقوق 812 هزار تومانی کفاف تامین معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دو دادگاه در شهرستان ساوه احضار شده اند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران شاکی آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد کارفرمای کارخانه نوردلوله صفاست. این دو فعال کارگری متهم به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه این نظام، تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی شده اند. پیش از این شاپور احسانی راد و همچنین جعفر عظیم‌زاده در ارتباط با اعتصاب و تجمع‌های صنفی ستاک کارگر کارخانه نوردلوله صفا در اردیبهشت سال گذشته بازداشت و با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده که سال گذشته در پی صدور حکم 6 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زندانی شده بود پس از اعتصاب قضای طولانی مدت به مرخصی آمد و در حال حاضر در بیرون از زندان به سر می‌برد. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل 5 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شد. به نوشته سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتهام‌های آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی بوده است. این فعال حقوق کارگران سال گذشته بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در اطلاعیه‌ای حکم صادر شده برای ابراهیم مددی را ناعادلانه خواند و ایجاد تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم تمامی کارگران خواند. اعتصاب و تجمع 17 روزه بیش از 1500 کارگر شرکت ایران ترانسفو در زنجان سه‌شنبه هفته گذشته پس از امضای یک توافقنامه 6 ماده‌ای پایان یافت. این کارگران به خصوصی سازی و واگذاری سهام این کارخانه به بخش خصوصی معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت ایران ترانسفو از جمله واحدهای صنعتی دولتی بود که دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار خود داشت و در مورد ایران ترانسفو این موضوع از سال گذشته به اجرا درآمد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، از آن هنگام سطح تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافت. در این میان به نوشته ایلنا، کارگران ایران ترانسفو گفتند که توافقنامه پایان اعتصاب علاوه بر امضای نمایندگان آنها و کارفرما به امضای مقام‌های استانداری زنجانی رسیده است. به نوشته ایلنا، در این توافق آنچه دست اندازی شرکت خصوصی دارنده سهام بر اموال کارخانه نامیده شده محدود شده است. در این توافقنامه 6 ماده‌ای قرار شده است که مزایای خدمتی و رفاهی کارگران کاهش پیدا نکند و بیمه تکمیلی آنها نیز لغو نشود. همچنین توافق شد که چگونگی و روند واگذاری ایران ترانسفو مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و اگر خطاهایی صورت گرفته است رفع شود. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
نکات مثبتشون اگه یکی بخواین یکی یک بشمریم، یکی شرکت وسیع کارگران در اقدامه که به طوری که اکثریت قاطعی از کارگران ایران ترانس و ایزنجان تو شرکت داشتن. مسئله روشن بودن خواسته ها بود که دفاع از امنیت شغلی خودشون، عدم اخراج کارگران و عدم کاهش حقوق چه از دستمزد گرفته و دیگر دریافتی ها و خدمات بود. مسئله همبستگی که همینطور که تو شعاراشون امروزه مطرح میشد اتحاد اتحاد بود، خیلی بهشون کمک کرد و تو همین رابطه هم همبستگیشون با کارگرانی که بازداشت یا اخراج شده بودن که به خواسته هاشون اضافه شد و روش موندن. مسئله دیگه پیگیری تا حصول توافقنامه کتبی یا صورت جلسه بود، چون مثلا وعده هایی در موارد از اعتصابات داده میشه و در بعدش هم پیگیری نمیشه و در توافقنامه مسئله پیشبینی ها هم خیلی اهمیت داشت که بهشون یعنی آینده نگری کارگران رو نشون میداد. مسئله این بود که مدیر عامل شرکت یا سهامدار عمده شرکت بعد از این از هیچ یک از کارگران شکایت نکنه. نکته دوم در پیشبینی ها مسئله اطلاع رسانی بود که روند پیگیری مطالباتشون به کارگران اطلاع رسانی بشه. نکته پایانی همبستگی کارگران و واحدهای همرشته من جمله مسئله ترانسفو ری بود.
بنوشته ی ایلنا، کارگران ایران ترانسفو نگران اجرایی شدن توافق ها هستند. آنها ابراز امیدواری کردند که اجرای بندهای توافق نامه با مشکل مواجه نشود و مطالباتشان برآورده شود. اعتصاب کارگران ایران ترانسفو در شرایطی به گفته ی آنان با در نظر گرفته شدن خواسته هایشان پایان یافت که جمشید انصاری استاندار زنجان چند روز پیش با انتقاد از اعتصاب و تجمع کارگران ایران ترانسفو گفت که به توصیف وی ردپای عوامل ضد انقلاب در این اعتراض ها دیده شده است. علیرضا نوایی:
وقتی که کارگران رو خواسته های خودشون وای نیستن و میخوان به در رای دستیابیشون مصر هستن و به اصطلاح به وعده های پادر هوا و بدون پشتوانه مسئولین اعتراض اول استان دل خوش نمی کنن، اینا این مسئله رو میبندن به کارگران که یا پای ضد انقلاب هست یا نمیخوان مسئله نظام رو در نظر بگیرن که بدین طریق بتونن یه جوی از یک طرف جو ارعاب ایجاد بکنن بین کارگران و از طرف دیگه یک زمینی چینی بکنن که به دنبال اون بتونن کارگرانی رو بازداشت بکنن یا از کار اخراج بکنن. یک مسئله یک نخنما شده این نوع برخوردها.
در این میان در روزهای اخیر گزارش حاکی از اعتصاب و اعتراضهای صنفی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای خدماتی و تولیدی در مناطق مختلف ایران بوده است. از جمله به نوشته ایلنا 1000 تن از کارگران کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا واقع در استان گیلان در اعتراض به معوقات مزدی، وضعیت نامشخص قراردادهای کار و فعالیت کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند. از سوی دیگر حدود 2000 تن از کارگران شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در بندر عباس در اعتراض به اقدامات خریدار این مجتمع از جمله کاهش 30% حقوق پرسنل در محل این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. یکی از مخاطبان رادیو فردا با حمایت از اعتصاب کارگران شرکت ایران ترانسفو نوشت که دستان به توصیف وی فاسد و سودجو با نفوذ در ارگانهای تصمیم گیری دولتی و با تبلیغ شعار خصوصی سازی بهترین روش مدیریت است. شرکتها و کارخانه های مهم و سودده را که روزگاری با دسترنج ملت ساخته شده اند به قیمت بسیار نازل و با ترفندهایی مثل سهام عدالت به دست می آورند. به این نوشته است اگر سرمایه‌داران قصد خدمت به وطن دارند شرکت‌های ورشکسته را نجات بدهند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.